با این برد 48 امتیازی شدند و جایگاه خود را در رده دوم تثبیت کردند. منچستر سیتی با 57 امتیاز در صدر لیگ انگلستان قرار دارد. و تیم بارسلونا در آخرین دیدار از هفته 22 لالیگا اسپانیا به مسافه تیم دپورتیو آلاوس رفت و با نتیجه 1-0 بر میزبان خود غلبه کرد. خب دوستان، ورزش و سلامت بخش پایانی برنامه امروز است.
مطالعات و تحقیقات نشان دادند که علائم بیماری افسردگی در زنانی که مرتب ورزش می کنند، مانند پیاده روی تند، بالا و پایین پریدن و دویدن، کاهش می یابد. روانشناسان اغلب برای مبارزه با افسردگی ورزش را تجویز می کنند. این روش ارزان فواید و محاسن بسیاری بر روی فرد افسرده باقی می گذارد.
تشکر از شما عزیزانی که همراه بودین با مجله ورزشی این هفته. امید که سلامت و تندرست و پر انرژی باشین تا هفته دیگر و برنامه دیگر. خدا یارتان.
دوستان عزیز شنونده، داستان خسرو شیرین شاید شنیده باشین. از جذابترین قسمت های این داستان مناظره خسرو با شیرین است که نظامی به زیبایی تمام ایره قصه کرده. تقدیم حضورتان میکنیم در این لحظه این مناظره را. نخستین بار گفتش کس کجایی؟ بگفت از دار ملک آشنایی. بگفت آنجا به صنعت در چی کوشند؟ بگفت اندوه خرند و جان فروشند. بگفت تا جان فروشی در ادب نیست. بگفت از عشق بازان این عجب نیست. بگفت از دل شدی عاشق بد انسان؟ بگفت از دل تو میگویی، من از جان. بگفت تا عشق شیرین بر تو چون است؟ بگفت از جان شیرینم فزون است. بگفت تا هر شبش بینی چو مهتاب؟ بگفت آری چو خواب آید کجا خواب. بگفت تا دل ز مهرش کی کنی پاک؟ بگفت آنگه که باشم خفته در خاک. بگفتا گر خرامی در سرایش؟ بگفت اندازم این سر زیر پایش. بگفتا گر کند چشم تو را ریش؟ بگفت این چشم دیگر دارمش پیش. بگفتا گر کسیش آرد فراچنگ؟ بگفتا هن خورد ور خود بود سنگ. بگفتا گر نیابی سوی او را؟ بگفت از دور شاید دید در ما. بگفتا دوری از مه نیست در خور؟ بگفتا شفته از مه دور بهتر. بگفتا گر بخواهد هرچه داری؟ بگفتین از خدا خواهم بزاری. بگفتا گر بسر یابیش خوشنود؟ بگفت از گردن این وام افکنم زود. بگفت تا دوستیش از طبع بگذار. بگفت از دوستان ناید چون این کار. بگفت تا سوده شو که این کار خام است. بگفت تا سودگی بر من حرام است. بگفت تا رو صبوری کن در این درد. بگفت از جان صبوری چون توان کرد. بگفت صبر کردن کس خجل نیست، بگفت دل تواند کرد دل نیست، بگفت از عشق کارت سخت زار است، بگفت از عاشقی خوشتر چه کار است، بگفتا جان مده بس دل که با اوست، بگفتا دشمنن این هر دو بیدوست، بگفتا در غمش می ترسی از کس، بگفت از محنت هجران او بس، بگفتا هیچ هم خوابید باید، بگفت از من نباشم نیز شاید، بگفتا چونی از عشق جمالش، بگفت آن کس نداند جز خیالش، بگفت از دل جدا کن عشق شیرین، بگفتا چون زیم بی جان شیرین، بگفت او آن من شد زو مکن یاد، بگفت این کی کند بیچاره فرهاد، بگفت ار من کنم در وی نگاهی، بگفت آفاق را سوزم به آهی، چو عاجز گشت خسرو در جوابش، نیامد بیش پرسیدن ثوابش، و یاران گفت کس خاکی و آبی، ندیدم کس بدین حاضر جوابی.
۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴-۷۱-۷۴ در افغانستان دو شماره پیامکی ماست که نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما میرسانه. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. انشالله که به سایت ما هم سر میزنید. ساعت 10 به وقت ایران و 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک شما خوبان شنونده. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. الکسی زایتسف معاون اداره اطلاعات و اخبار وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که نشست اسلو گامی در جهت به رسمیت شناختن گروه طالبان از سوی جامعه جهانی بود. مذاکرات دیپلمات‌های آمریکا، نروژ، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل با نمایندگان گروه طالبان حاکم بر افغانستان درباره آنچه مهار بحران انسانی این کشور اعلام شده است، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در اسلو، پایتخت نروژ، برگزار شد. زایتسف روز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی در وزارت امور خارجه روسیه گفت در این هفته در اسلو نشستی با شرکت هیئت گروه طالبان و نمایندگان برخی کشورها و نیز فعالان سیاسی افغانستانی برگزار شد. و افزود دیدارهای در چارچوب نشست از یک طرف گامی در جهت به رسمی شناختن گروه طالبان از سوی جامعه جهانی و از سوی دیگر حرکت در مسیر افزایش اعتماد بین رژیم حاکم بر کابل و نمایندگان محافل اجتماعی سیاسی افغانستان می‌دانیم. معاون اداره اطلاعات و اخبار وزارت خارجه روسیه ادامه گفتگوها بین گروه طالبان و فعالان مدنی افغانستان در خاک افغانستان را منطقی و معقولانه ارزیابی کرد. زایتسف همچنین در پاسخ با سوال خبرنگاری در مورد حمایت مسکو از مذاکرات بین الافغانی اظهار داشت، همانطور که پیشتر اعلام کرده ایم، برای میزبانی مذاکرات بین طرف‌های علاقمند افغانستانی برای کمک به تکمیل روند صلح در افغانستان آمادگی داریم. روسیه با گروه طالبان روابط کاری دارد و سفارت این کشور در کابل مسئولیت اصلی هماهنگی روابط مسکو و حکومت طالبان را به عهده دارد. کابینه دولت موقت طالبان دستور داده است که معاش کارمندان دولتی در مناطق دوردست به صورت نقدی پرداخت شود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان روز پنجشنبه در توییتی نوشت این تصمیم برای آن دسته از کارمندان دولتی اتخاذ شده که در مناطق دوردست و خدمات بانکی دسترسی ندارند. پیش از این هم معاش شماری از کارمندان دولتی در مناطق دوردست با همکاری معتمدان ادارات به صورت نقدی پرداخت می شد. سرپرست وزارت دفاع و رئیس ستاد اردوی طالبان که به بدخشان سفر کرده است از نقاط مهم این ولایت و نیروهای این گروه دیدار نمود. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در سخنرانی در لوای دوم پیاده که مربوط قول اردوی 217 عمری در بدخشان است گفت دشمن همواره تلاش می کند که از راه های مختلف به خصوص با مطرح کردن سمت، زبان، قوم و نژاد در میان ملت افغانستان اختلاف ایجاد کند. فصیح‌الدین رئیس ستاد اردوی طالبان هم در این سفر سرپرست وزارت دفاع را همراهی میکرد گفت امارت اسلامی نزد خداوند و مردم افغانستان مشروعیت دارد. مهم نیست که آمریکا به رسمیت بشناسد یا خیر. شرح بیشتر درباره این سفر را در گزارش همکارم سمی خاوری از شمال افغانستان شنونده باشید.
سرپرست وزارت دفاع و رئیس ستاد ارتش گروه طالبان به بدخشان سفر کرد. ملا محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان طی سفری که به ولایت بدخشان داشت از نقاط مهم این ولایت و نیروهای این گروه دیدار نموده است. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان طی این سفر در لوای دوم پیاده که مربوط به قول اردوی 217 عمری در بدخشان است سخنرانی کرد. او در این سخنرانی گفت دشمن همواره تلاش میکند که از راههای مختلف به خصوص با مطرح کردن سمت، زبان، قوم و نژاد در میان ملت و مردم افغانستان اختلاف ایجاد کند. او نیز اضافه کرد که لوای بدخشان به اساس فرمان امیرالمؤمنین به فرقه نظامی ارتقا خواهد نمود که وزارت دفاع ملی بالای آن عملاً کار را آغاز کرده است. او در این سخنرانی ظلم و فساد را سبب نابودی نظام‌ها خواند و از مجاهدین خواست که بیدار باشند و هرگز ظلم و فساد را میان خود جا ندهند. فصیح الدین رئیس ستاد ارتش در این سفر که سرپرست وزارت دفاع را همراهی میکرد گفت امارت اسلامی نزد خداوند و مردم افغانستان مشروعیت دارد. مهم نیست که آمریکا آنها را به رسمیت بشناسند یا خیر.
یقین دارم که امارت اسلامی افغانستان حکومتش اگر کفار هر چیزی که بگن ای پیش الله مشروعیت داره و پیش مردم افغانستان مشروعیت داره.
معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان سفر سرپرست وزارت دفاع و رئیس ستاد ارتش را به این ولایت مهم خواند و گفت آمریکا همواره در صدد تحمیل فشار بالای مردم مسلمان افغانستان است و این امر هرگز به پیروزی نمی انجامد. او گفت آمریکا می‌خواست فکر جهاد را از فکر و ذهن مردم افغانستان بیرون کند اما خودشان به شکست مواجه شدند.
هدف اساسی که کفار در این سرزمین آمد و ای بود که خواست یک بار دیگر ملت مجاهد پرور افغانستان را در حالی که در تمام جهان صدای جهاد خاموش شده بود خواست که فکر و افکار جهادی را از ذهن این مردم برداره.
شهروندان بدخشان امیدوار هستند که با سفر سران و حکومت سرپرست طالبان در این ولایت وضعیت امنیتی بهبود یابد و فاصله میان شهروندان و نیروهای این گروه از بین برود. بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان این اولین سفر سرپرست وزارت دفاع به بدخشان میباشد. قبل از این گزارش‌ها از بدخشان منتشر شده بود که نشان میداد نیروهای این گروه در بعضی از ولسوالی‌ها مردم یا عام را مجبور میکند تا چوب سوخت و غذا برای افراد این گروه در نظر بگیرند. سمیع خاوری، رادیو دری، بدخشان.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. روز گذشته سالن پذیرش بخش امور کنسولی سفارت افغانستان در ایران پس از بازسازی و تجهیز برای ایجاد سهولت بیشتر رسما افتتاح شد. در این مراسم افتتاح علاوه بر حضور سرپرست، اعضای کادر دیپلماتیک و اتشه‌های سفارت افغانستان در تهران، فعالان و نمایندگان مهاجرین و رسانه‌ها حضور داشتند. با گفته عبدالقیوم سلیمانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران این سالن از بودجه حفظ و مراقبت سفارت و با هزینه حدوداً 28200 دلار آماده و افتتاح شده است. سفارت افغانستان در تهران در طول سالهای گذشته همواره با محدودیت جا مواجه بوده و مهاجرین و مراجعین به این سفارت با مشکلات متعدد به خصوص ازدحام جمعیت روبرو بودند. آنارکلی هنریار نماینده پیشین سیک‌ها در برگه توییتر خود با طالبان نوشته است که اگر آنها جواب راکت‌های پاکستان را با راکت داده نمی‌توانند با سازمان ملل متحد شکایت کنند. خانم هنریار خطاب با طالبان نوشته است اگر طالبان جواب راکت‌های پاکستان را داده نمی‌توانند با سازمان ملل شکایت کنند این تعرض است. او همچنین گفته است که سازمان ملل متحد باید از هر اقدام با خبر باشد. نماینده پیشین سیکها گفته است که بهتر است علیه پاکستان در سازمان ملل متحد شکایت شود. گفته های خانم هنریار در حالی است که سخنگوی لوای شماره یک پلیس مرزی در حوزه شرق افغانستان از حملات راکتی پاکستان به مناطق اطراف ولسوالی سرکانه ولایت کنر و کشته شدن یک کودک 12 ساله خبر داد. پاکستان از چند سال پیش به این سو با بهانه وجود مراکز طالبان پاکستانی در داخل ولایت کنر این منطقه را هدف حملات راکتی قرار می‌دهد. بعد از لغو نشست خبری فدراسیون نهادهای خبرنگاری، حکومت طالبان اعلام کرده که اعلام یک فدراسیون دیگر که مسئولان آن از کشور فرار کردن گام مناسب نیست. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با ارسال پیامی گفته است که اعلان فدراسیون دیگر و نیز عضویت آن رسانه‌ها که سالها قبل فعالیت آنها متوقف شده و یا مسئولین آن از کشور فرار کردن گام مناسبی نیست. او گفته است که یک فدراسیون نهادهای خبرنگاری از قبل در کابل وجود داشته و رسانه‌های فعال در آن عضویت دارند و با توجه به حضور آن نهاد و فعالیت نهاد دیگری نیاز نیست. این کار سبب رقابت ناسالم میان رسانه‌ها می‌شود. سخنگوی حکومت سرپرست طالبان تأکید کرده است که اگر رسانه‌های متوقف شده می‌خواهند مانند رسانه‌های عادی فعالیت کنند، باید جوازهایشان را دوباره تمدید کنند، مالیه‌هایشان را بپردازند و در چوکات قانون رسانه‌ها به گونه واقعی و سالم فعالیت داشته باشند. پیش از این خبرهای نشر شد که طالبان نشست خبری فدراسیون نهادهای خبرنگاری را با استفاده از تهدید و فشار لغو کردند. عفو بین‌الملل هم روز گذشته گفته بود که رسانه‌ها نقش اساسی در اطلاع رسانی به جهان در مورد وضعیت افغانستان دارند. این نهاد تاکید کرده بود که کارکنان رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در افغانستان باید آزادانه کار کنند و از آنها محافظت شود. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان گفت که حساب‌های بانکی مقامات حکومت غنی که در فساد و اختلاس دخیل بودند باید مسدود شود. نصیر احمد فایق در سخنرانی خود تاکید کرده است مقامات حکومت غنی باید محاکمه شوند. او گفته است این غیر منصفانه است که 28 میلیون مردم افغانستان گرسنه‌اند و مادران به خاطر زنده ماندن اطفالشان را می فروشند، اما آن فاسدان در خانه ها و ویلاهای تجملی در کشورهای مختلف زندگی می کنند. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان همچنین از جامعه بین الملل خواسته است که به مقامات حکومت پیشین پناهندگی، اجازه فعالیت سیاسی و حتی صحبت کردن درباره افغانستان را نیز ندهند، زیرا این موضوع به گفته او احساسات مردم و منافع ملی کشور را جریحه‌دار می کند و در نهایت به تلاش های بین المللی برای رسیدن به یک راه حل سیاسی آسیب می رساند. بیشتر مقامات پیشین از جمله غنی متهم به دزدی میلیون ها دلار دارایی عمومی هستند. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان تاکید کرد که طالبان نباید بر اساس ترس بلکه بر اساس اعتماد حکومت کند، از همه مردم حفاظت کند و مذاکره بین افغان ها را برای آشتی ملی آغاز کند. دبرا لایونز افزود اگرچه جنگ افغانستان پایان یافته، اما هنوز صلح در این کشور تحکیم نشده است. نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان از جامعه بین المللی خواست تا از این کشور پشتیبانی کنند و تحریم‌های اقتصادی را کاهش دهند. دبرا لایونز با اشاره به برخی گزارش‌ها از توقیف و روبوده شدن افراد از طالبان نیز خواست تا راهی را در نظر بگیرند که حقوق همه افغان‌ها تضمین شود. وی تأکید کرد اقتصاد افغانستان باید احیا شود. ما می‌دانیم که کمک‌های بشردوستانه نمی‌تواند یک راه حل درازمدت باشد و باید برای حل بنیادی مشکلات اقتصادی افغانستان تلاش شود. مراسم 40 شهید حاج حسن ایرلو، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در یمن، در سفارت ایران در صنعا با حضور مقامات رسمی و سیاسی برگزار شد. در این مراسم از تلاش‌های شهید دیپلماسی در یمن تجلیل شد. شهید ایرلو که از جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران نیز بود، در محل ماموریت خود در یمن به کرونا مبتلا شد و به دلیل همکاری دیرهنگام برخی کشورها در شرایط نامناسبی به ایران بازگردانده شد و برغم به کارگیری همه مراحل درمانی برای بهبود وضعیت بیماری ایشان به شهادت رسید. درباره مراسم 40 شهید ایرلو در صنعا یمن گزارش عبدالله علی یوسفی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ایران آماده پخش است که در آن با ترتیب اظهارات هشام شرف عبدالله وزیر امور خارجه یمن، محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی انصار الله، لطف الجرموزی و مجاهد القهالی تحلیلگران سیاسی را شنونده خواهید.
مراسم چهلم شهید حاج حسن ایرلو سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در یمن در سفارت ایران در صنعا با حضور مقامات رسمی و سیاسی برگزار شد. در این مراسم از تلاش‌های شهید دیپلماسی در یمن تجلیل شد.
الیمن و بالذات وزارت خارجه الیمنی لم يكن
یمن به طور مشخص وزارت امور خارجه وجود نداشت، اما با حضور شهید حسن ایرلو اوضاع تغییر کرد. بیشتر خبرهای ما به جهان منتقل شد و در نتیجه او با حضورش در صنعا واسطه ارتباطی ما با جهان بود.
له دور كبير جدا في التقريب.
این شهید پس از آغاز کارش نقش بسیار بزرگی در نزدیک کردن دیدگاه‌ها نه فقط بین دولت ایران و دولت یمن، بلکه همچنین بین ملت ایران و ملت یمن داشت.
مع المكونات السياسيه والمسؤولين.
فعالیت‌های سفیر سابق ایران شامل دیدارها با گروه‌های سیاسی و مقامات، حضور در فعالیت‌ها و مناسبت‌ها در یمن بود که بیانگر سیاست جمهوری اسلامی در برابر یمن و حمایت از آن در برابر تجاوزگری است.
حسن ایلو در واقع شهید محاصره بود که در مرحله سرنوشت سازی از تاریخ ملت یمن در سایه محاصره و تجاوزگری به اینجا آمد و در همه زمینه ها فعالیت هایی داشت و روابط و دیدارهای گسترده‌ای با وجود کوتاه بودن مدت حضورش داشت.
وقفه شجاعه
او موضع گیری شجاعانه در ایستادگی در کنار این ملت داشت و این کار از او و جمهوری اسلامی ایران عجیب نیست. ما سرنوشت مشترک، تاریخ مشترک و مبارزه و جهاد برای آزادی بخشی از انواع استعمارگری داریم.
الاربعینیه التي تحييها
سفاره جمهوری اسلامی صنعاء اعلام وفاداری به شهیدی است که در کنار هزاران یمنی قربانی محاصره کشورهای متجاوز شد و این فداکاری شهید ایلو سبب شد یمنی ها او را یکی از برجسته‌ترین شهدای یمن
عبد الله اليوسفي خبر بزاريا دواسيما من سفاره الجمهوريه الاسلاميه لصنعاء.
شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده در این روز جمعه و تعطیلی. انشالله که در کنار خانواده های عزیز و محترمتان هم رادیو را گوش بکنین، برنامه هایتان را بشنوین و همین که به برنامه های خودتان برسین. شما و رادیو عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه دعوت میکنیم شنونده باشین.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
صدای ما را با قلبتان بشنوید.
دعوتی به رادیو.
شما و رادیو.
شما و رادیو. با دوست بگویید شکرخند تو زیباست، مهر تو و قهر تو و لبخند تو زیباست. تنها نه همین کابل و تصویر غروبش، تابیدن مه در شب هلمند تو زیباست. به نام خدا، خدای کعبه، خدای پاک. سلام، اولین هدیه ماست به شما، شما که بهترین همراهان ما هستین در رادیو دری و در برنامه شما و رادیو. خوشحالیم که در این برنامه، برنامه شما و رادیو، رفیق و همسفر شماییم. ما در مشهد هستیم، ولایت همسایه و همجوار افغانستان. از اینجا برای شما مردم خوب افغان بهترین دعاها را داریم و خوبترین آرزوها را میکنیم. دوستان عزیز، از تعارف کم کنیم و بریم سر اصل مطلب. اصل مطلب ایست که شما از این هفته روزهای جمعه با مدت 20 دقیقه شنونده برنامه شما و رادیو خواهید بود. در این برنامه ما کوشش میکنیم که پلی باشیم بین شما دوستان عزیز و برنامه‌ای که از رادیو دری چه در قسمت صبح و چه در قسمت عصر تقدیمتان میشه. ما از عوامل برنامه ها، از بخشی که داره و از موضوعات مورد بحثش با شما دوستان عزیز اطلاعات میتیم. ما میگیم که برنامه زنده هر کدام در چه ساعتی پخش میشه و با چه موضوعاتی هر هفته مهمان خانه های شماست. بنده پری موسوی به عنوان گوینده و تهیه کننده، خانم مرزی آقایی به عنوان صدا بردار در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و البته خانم طیبه سفری هم بازشنو این برنامه هستند. روزهای جمعه از طرف صبح ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا دوستان عزیز، شماره‌های ما را به خاطر بسپارین. با هر برنامه‌ای که می‌خواین در ارتباط باشین، می‌تونین از این شماره‌ها استفاده کنین. فقط کافیه که در ابتدای پیامکتان نام برنامه مورد نظرتان را نوشته کنین. 3826 این شماره پیامگیر ما در ایران است و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. آدرس سایت ما parsoday.com/dari هست. شما دوستان عزیز با مراجعه به سایت رادیو دری هم میتونین خبرهای روز را مطالعه کنین و هم در قسمت بالا سمت چپ با انتخاب گزینه رادیو میتونین به برنامه های ما دسترسی پیدا کنین و البته برنامه رادیو دری را هم به صورت زنده شنونده باشین. در سایر شبکه‌های مجازی هم میتونین شنونده رادیو دری باشین. twitter.com/parsoday_dari در فیسبوک هم www.facebook.com/radiodari و در اینستاگرام هم www.instagram.com/parsoday_dari/ و در آپارات www.aparat.com/parsoday_dari. خب دوستان عزیز، فرکانس های ما را به خاطر بسپارین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. شما یاران صمیمی، در رابطه با کدام برنامه سوالی دارین یا پیشنهادی برای بهتر شدن برنامه مورد نظرتان دارین، میتونین از طریق برنامه شما و رادیو پیگیر این مسئله باشین. ما با همکاران تهیه کننده در میان میگذاریم و خبرش از طریق همین برنامه به سمعتان میرسه. خب، گپ و گفت ابتدایی برنامه خیلی طولانی شد. از هر چی که بگذاریم شنیدن یک آهنگ دلچسب میتونه لحظات ما و شما رو خوب تر کنه. بعد از آهنگ در خدمتتان خواهیم بود.
بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی.
شما دوستان عزیز همچنان همراه ما هستین در برنامه خودتان، شما و رادیو. دوستان عزیز خدمتتان بگیم که از این هفته یک تعداد برنامه با تغییرات جدید و البته موضوعات دلچسب تدارک دیده شده برای شما. امروز و در حال فرصتی که داریم یکی از این برنامه‌های جدید خدمتتان معرفی می‌کنیم، برنامه سفر و چکر که آقای نصیر احمد مجاب تهیه کننده این برنامه هستند. گویندش خانم فاطمه صادقی عزیز است و این برنامه را جناب دکتر احمدی بازشنوی میکنند. خدمتتون بگیم که برنامه سفر و چکر در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در ساعت 10:15 با مدت 15 دقیقه تقدیم شما میشه. میخوایم که این برنامه را بیشتر خدمتتون معرفی کنیم. آرمه برنامه را میشنویم با هم. صحبت‌های جناب آقای مجاب در رابطه با این برنامه تقدیمتان می‌کنیم و البته قسمتی از برنامه را گلچین کردیم که شما دوستان عزیز خواهید شنید.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنونده های خوب برنامه شما و رادیو. طبیعتاً یکی از رسالت های برنامه خوب شما ای است که آینه شوین برای نشرات رادیو دری، به خصوص که در ای اواخر تغییرات عمده ای را در جدول برنامه‌ای که تقدیم میشه به مخاطبان ما شاهد بودیم. از جمله برنامه‌ای که علاوه شده با هدف افغانستان شناسی از ابعاد مختلف، نامش از سفر چکر.
در برنامه سفر و چکر بخش‌های جذاب و شنیدنی و نکات مفید و خوبی در نظر گرفته شده و یقیناً همکاری شما را هم می‌طلبد.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، خسته نباشین.
زنده باشین، صبح شما بخیر، حال شما خوب است؟
سلامتی، زنده باشین، تشکر از شما.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان.
شنونده های عزیز برنامه سفر و چکر، در برنامه بعدی که پس فردا تقدیمتان خواهد شد باز هم از برنامه سفر و چکر و از افغانستان عزیز خواهیم گفت. لطفاً باز هم همراه و هم سفر لحظه های سفر و چکر ما باشید. تا روزی دیگر و تا سفر و چکر دیگر.
برنامه سفر و چکر انتخاب شده تا یک فرصتی باشه برای ای که هم در داخل افغانستان دوستایی که ممکن در دور دستای افغانستان باشن نسبت به نقطه دیگه از افغانستان معلومات حاصل کنن و هم برای نسل دوم و سوم مهاجرین افغانستانی که در جاهای مختلف غیر از افغانستان زندگی میکنن، علاقه و وابستگی خاص نسبت به سرزمین مادری خود دارن اما ممکن است معلومات کمتری داشته باشن و این برنامه کمک میکنه که هم یک انگیزه برای اونها ایجاد شوه و هم آشنایی بیشتر حاصل کنن. و هدف سوم ایست که تقدیم میشه به مخاطبایی که غیر افغان هستن، از جمله دوستای عزیز که در جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنن و اونا هم علاقمندی دارن که از افغانستان معلومات بیشتری کسب کنن، حالا یا به ارتباط شغل و رفت آمدی که دارن یا به دلیل همسایگی که با ایران هست و به دلیل جنگ ها و نابسامانی هایی که در طول دهها بوده شاید این فرصت کمتر پیش آمده. و این برنامه کوشش میکنه که مخاطبان رو در سه دسته اصلی تحت پوشش قرار بده. بخش های مختلفش در نظر گرفته ایم، از جمله گزارش هایی که همکارای گزارشگر ما برای ما روان میکنن و خود شنوندای عزیز که اتفاقا از برنامه اول دوم اعلان آمادگی کردن و حاضر شدن که راجع به منطقه خودشان معلوماتی را کسب کنن، نقاط جالبی را که در منطقه شان میبینه بازگو کنن و صد البته از منابع مطمئن هم استفاده میکنیم که به شکل آماری هم در خدمت شنوندای عزیز باشیم. امیدوار هستیم که سفر چکر بتونه لحظات خوب و مفید بر مخاطبای خودش رقم بزنه.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
خب دوستان عزیز، همه قسم که می دانین ما در طول هفته سه برنامه داریم به نام های کافه‌صبح، روی موج جوانی و زنده باد زندگی که به صورت زنده از شنبه تا پنج شنبه تقدیم حضور شما میشه و با موضوعات مختلفی کوشش میکنن که لحظات دلچسبی را برای شما دوستان عزیز فراهم کنن. در این لحظه صدای هر کدام از تهیه کننده برنامه را میشنویم تا بر ما اطلاعاتی بدن در رابطه با موضوعات هفته پیش رو. آقای سید محمد عارف حسینی، تهیه کننده برنامه کافه صبح.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما. سید محمد عارف حسینی هستم، تهیه کننده برنامه کافه صبح، مجله صبحگاهی رادیو دری که به صورت زنده از ساعت 8:10 دقیقه صبح به وقت افغانستان تا ساعت 9 تقدیم شنوندگان عزیز میشه و در هفته آینده یعنی از شنبه 9 دلو تا پنج شنبه 14 دلو از شهروند خوب صحبت میکنیم. شهروند خوب کی است؟ و در روزهای مختلف هفته سرفصل‌های مختلف روی دست می‌گیریم و از شنوندای عزیز برنامه کافه صبح سوال می‌کنیم که به عنوان یک شهروند خوب شما چقدر حس تعاون و همکاری در جامعه را دارین؟ مثلا در محیط زیستتان چقدر تلاش دارین؟ چقدر موضوعات حساس جامعه مثل کم آبی، آلودگی هوا یا بیکاری یا مبارزه با اعتیاد و غیره فکر می‌کنین و به خودتان نمره چند می‌دین؟ اینها موضوعاتی است که در طول هفته پرسان میشه زیر یک عنوان که شهروند خوب کی هست؟ زمین که از روز سه شنبه 12 دلو دهه فجر انقلاب اسلامی در ایران شروع میشه و ما در بخش صبح جامعه انشالله از 12 دلو تا 22 دلو بخش ویژه دهه فجر داریم و کمک و همکاری و همفکری شما دوستان عزیز شنونده کافه صبح هم میخواییم. انشالله که موفق و معید باشین، هفته خوبی رو پیش روی داشته باشین و خداوند یارتان.
آقای قاسم موحد، تهیه کننده برنامه روی موج جوانی.
با نام یاد خدای بزرگ و با عرض سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه خوب شما و رادیو، در هفته پیش رو موضوع موفقیت را انتخاب کردیم. شما می دانین که واژه موفقیت واژه ای است که همیشه گم شده جوانان عزیز بوده و خصوص جوانان عزیز افغانستان که به هر صورت در شرایط سختی به سر میبرند و در یک سردرگمی به سر میبرند. خیلی از جوانها قصد دارند افغانستان را ترک بکنند، خیلی از جوانها کشور را ترک کردند و خیلی های دیگر سردرگم هستند که نمیتونن از افغانستان خارج شوند و نمیتونن بمانند. بناهن سعی میکنن که راه های موفقیت در زندگیشان را جستجو بکنن، در واقع از این سردرگومی ها بیرون بیاین و بتونن با یک برنامه ریزی دقیق آیندهشان را رقم بزنن. ما انشالله در برنامه روی موج جوانی تایی یک هفته سعی داریم که این واژه را از زوایای مختلف بررسی بکنیم. پس وعده ما و شما در این هفته در برنامه روی موج جوانی با موضوع موفقیت. تشکر از شما.
و خانم وحیده حسینیان تهیه کننده برنامه زنده باد زندگی.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند و شما همکار خوب ما خانم موسوی عزیز، تشکر که فرصتی را به برنامه زنده باد زندگی دادین تا دوستان عزیز شنونده را دعوت به همراهی بکنه در یک هفته دیگر با برنامه خانوادگی زنده باد زندگی. هفته آینده با موضوع و مفهوم اعتراض انشالله همراه دوستان عزیز شنونده خواهد بودیم. به نحوی میشه گفت که چطور نبگوییم. نگفتن به امور و مسائلی که فکر میکنیم اگر نبگوییم در رو درواسی قرار نمیگیریم و میتونیم که نظر و ایده خود ما را داشته باشیم. ما از تجربه های بسیار گران سنگ عزیزان، خانواده های محترم و جوانان استفاده خواهد کردیم. تشکر که فرصتی به زنده باد زندگی دادید. زنده باد شنونده های نازنین و فهیم این برنامه.
خب دوستان عزیز، تشکر از همه شما که امروز در برنامه شما و رادیو با بنده و همکارانم همراه بودید. بهترین ها از خداوند متعال برتان خواهند استم. خوشا صحتمند و تندرست باشید. تا جمعه دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خدای خوب می‌سپارم. خدا نگهدار.
برای همه شما خوبان شنونده آرزوی سلامتی و سربلندی و بهروزی داریم. انشالله که جمعه خوبی را تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشین. برنامه شما و رادیو را شنیدین. امیدوار هستیم که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. برنامه بعدی ما عنوانش هست معرفت دینی، که دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشین تا پایان و انشالله که مورد پسندتان قرار خواهد گرفت.
معرفت دینی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما دوستان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه این هفته و ادامه بحث درباره سیره حکومتی امام علی علیه السلام و دیدگاه‌ها و برنامه‌های اقتصادی آن حضرت اختصاص دارد. در این برنامه و بعضی از رهنمودهای علی علیه السلام در خصوص تولید و آبادانی می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. امام علی علیه السلام در طول حکومت خودش بیش از هر چیز مردم را به تقوای الهی توصیه می‌کند، زیرا هدف نهایی در حکومت انسان بزرگی چون علی علیه السلام رشد و تعالی روحی مردم، احیای باورهای صحیح دینی و اخلاقی و مبارزه با کج‌فهمی‌ها در جامعه است. ایشان برای رسیدن به این هدف عالی اهداف میانی را نیز در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در نظر داشت. اما در بعد اقتصادی مهمترین اهداف ایشان بست عدالت و عمران و آبادانی بود. از نگاه امام علی علیه السلام، انسان در برابر همه چیز مسئول است، غیر از آن که او در برابر خود، خدا، مردم و جامعه مسئولیت داره، در برابر زمین، آب، دریا، جنگل و طبیعت نیز مسئول است. او برای عمران و آبادانی شهرها باید به شکل صحیح و هدفمند از منابع طبیعی بهره برداری کنه، بدون آن که به طبیعت آسیب برسانه و محیط زیست تخریب کنه. لازمه این گونه بهره برداری از مواهب طبیعی کار و کوشش و برنامه ریزی است. و همین جهت کار یکی از ارکان اساسی در اندیشه های اقتصادی امام علی علیه السلام است که تولید نیز محصول آن است. رضا آن حضرت با بیان اهمیت کار در فرهنگ اسلامی مردم را به تلاش بیشتر ترغیب و تشویق می کنه و می فرماید هیچ حرکتی در راه خدا مهمتر از تلاش برای رفع نیازهای فرزندان و همسرتان نیست. از نگاه امام علی علیه السلام، انسان‌ها مأمور عمران و آبادانی زمین و استفاده از مواهب گسترده آن هستند. آن امام تصریح می‌کند که یکی از وظایف حضرت آدم و نسل او آبادانی زمین بود و می‌فرماید خداوند آدم را به زمین فرود آورد تا با نسل او زمین خود را آباد کند. امام علی علیه السلام برای آنکه راه برای عمران و آبادانی کشور اسلامی هموار شود، دولت و کارگزاران حکومت موظف می‌کرد که برای آبادانی زمین برنامه‌ریزی و تلاش کنند. از این رو در ابتدای نامش به مالک اشتر که به عنوان کارگزار ایشان در مصر منصوب شده بود، یکی از وظایف اصلی او را آباد کردن سرزمین مصر برمی‌شمارد. درست است که عمران آبادی زمین توسط مردم به ویژه کشاورزان انجام میشه، ولی از نگاه علی علیه السلام حکومت نیز در این خصوص وظایف و مسئولیت هایی بر عهده داره. در واقع نقش و مسئولیت اصلی دولت سیاست گذاری برای حمایت از بخش کشاورزی و کاستن از موانع موجود در راه تولیدات زراعی است. لذا بر پایه سیاست آن حضرت دولت اسلامی موظف است قبل از اخذ مالیات و عوارض زمینها و منابع تولید ثروت برای کشاورزان فراهم کند. در سیاست‌های اقتصادی امام علی علیه السلام علاوه بر بخش کشاورزی توجه به بخش صنعت و تجارت نیز جایگاه ویژه‌ای داشت. در آن زمان اعراب و صنعت و تولیدات صنعتی اهمیت چندانی نمی‌دادند و بر این باور بودند که امور صنعتی مربوط به اقشار پایین دست جامعه است. ولی با ظهور آیین اسلام و تغییر نگرش مردم، شیوه فعالیت‌های اقتصادی در جزیره العرب شکل تازه‌ای به خود گرفت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مردم را به فراگیری صنعت فراخواند. علی علیه السلام نیز مردم را به مشاغل صنعتی و تولیدی تشویق می کرد، زیرا ایشان پیشرفت جامعه را در گرو توسعه صنعتی و رشد تجارت می دانست. ایشان از همان زمانی که به مقام خلافت رسید، نسبت به تجار و پیشوران و صنعتگران توجه خاص نشان می داد و با والیان خود در مورد آنها سفارش می کرد، زیرا می دانست که غفلت از تجار و صنعتگران باعث ضعف و پریشانی امت اسلامی می شه. در نامه علی علیه السلام به مالک اشتر در خصوص تاجران و صنعتگران آمده است، سپس سفارش مرا درباره بازرگانان و صنعتگران بپذیر و درباره آنها سفارش و نیکی کن، چه آنان که در یک جا مقیمند، چه آنان که با مال و سرمایه خود به این سو و آن سو سفر می کنند و چه آنهایی که با تلاش بدنی خود کسب درآمد می کنند، چرا که آنها همگی باعث سود رساندن به مردم هستند و اسباب راحتی و آسودگی را فراهم می آورند و آنان وسیله جلب منفعت از مکانهای دوردست در خشکی و دریا و دشت و کوهستان هستند، جاهایی که مردم در آن گرد نمی آیند و جرأت رفتن به آن مکانها را ندارند. این طبقه مردمی آرام و ملایم هستند و ترس آشوب درباره آنها وجود ندارد، چرا که مردمی صلح دوست و مسالمت جو هستند و بیمی از شورش آنها نیست. علی علیه السلام احتکار، گران فروشی و انحصار را موجب رکود و بی‌نظمی اقتصادی می‌دانست. لذا از برنامه‌های آن حضرت مبارزه جدی با احتکار و گران فروشی بود. امام علیه السلام در نامش به مالک اشتر می‌فرماید: بدان که بسیاری از ایشان تنگ نظر و بخیلند، به شکلی قبیح و زشت. افرادی احتکار کننده اند و در معاملات با میل خود برای کالاها بها می‌گذارند. این سودجویی و گران فروشی برای عموم مردم زیانبار است و برای والیان نیز مایه عیب و ننگ است. پس از احتکار جلوگیری کن. امام علی علیه السلام در کنار تشویق مردم به تولید و تجارت و صنعت، برخی سیاست‌های پولی را هم دنبال می‌کرد. آن حضرت بر کیفیت و عیار سکه‌های رایج در میان مردم نظارت می‌کرد. از آنجا که در آن زمان و علت ضعف اقتصادی اعراب مسلمان قادر به ضرب سکه نبودند، در داد و ستدها از سکه‌های رایج در کشورهای همسایه نظیر ایران و روم و یمن استفاده می‌کردند. این سکه ها بر اثر تجارت و مبادله کالا بین اعراب و همسایگان وارد جزیره العرب می شد. ولی حجم پول در گردش در جزیره العرب نسبت به پولی که در ایران و روم در گردش بود ناچیز بود. لذا ارزش پول رایج در جزیره العرب در خارج از مرزها تعیین می شد. بر این اساس برای حفظ ارزش پول در کشور اسلامی لازم بود بر عیار سکه های وارد شده مراقبت شود. در زمان امام علی علیه السلام دولت بر عیار سکه ها نظارت می کرد. البته با گسترش فتوحات اسلامی در سرزمین های تحت نفوذ روم و ایران و کسب دستاوردهای اقتصادی بیشتر، مسلمانان به تدریج به فکر ضرب سکه های طلا و نقره افتادند. در زمان خلافت علی علیه السلام در سال 49 هجری سکه های ضرب شد که تمام آثار غیر اسلامی از آن محو شده و در دو طرف آن آیاتی از قرآن به خط کوفی حک شده بود. ولی پس از حکومت علی علیه السلام این سکه ها از رونق افتاد. در یک جنبندی کلی از اقدامات اجتماعی و اقتصادی امام علی علیه السلام باید گفت که ایشان با توجه به پایبندی به اصول و آموزه‌های دین مبین اسلام در پی سعادت افراد جامعه بود و حکومت را بهترین وسیله برای تحقق چنین آرمانی می‌دانست. امام علی علیه السلام در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی خود دو هدف اصلی را دنبال می‌کرد. یکی اصلاح اجتماعی و فرهنگی مردم از طریق آموزش و تربیت اونا و دیگری حرکت به سوی آبادانی کشور. البته بین این دو ارتباطی قوی برقرار است، زیرا بدون اصلاح مردم آبادانی کشور امکان پذیر نیست و بدون آبادانی مردم اصلاح نمی‌شوند. جامعه بی تحرک و بیمار فاقد انگیزه های لازم برای تولید و آبادانی است، در حالی که جامعه سالم می کوشد بر مشکلات غلبه یافته و موانع را یکی پس از دیگری از سر راه خود بردارد. جامعه زنده و سالم که از پویایی، نشاط و تحرک برخوردار است، می تواند خوراک، مسکن و سایر مایحتاج خودش را با سعی و تدبیر از دل طبیعت بیرون بکشد. امام علی علیه السلام برای تحقق برنامه‌های دولت خود و سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی جامعه از سازوکارهای مختلفی استفاده کرد. از جمله اونا سیاست‌های مالی مثل گرفتن مالیات و توزیع عادلانه ثروت در جامعه بود. آن حضرت حمایت از بخش‌های کشاورزی، صنعت و تجارت و در همان راستا پشتیبانی از صاحبان صنایع و بازرگانان را در دستور کار حکومت قرار داد. همچنین برای کنترل و نظارت بر وضعیت اقتصادی با احتکار، گرانفروشی، تمرکز ثروت، انحصارگرایی و گسترش فقر و طور جدی مقابله کرد. ضمن آنکه در توصیه‌هایش به مردم و کارگزاران همواره اونا را به انصاف و پایبندی به موازین اخلاقی در معاملات دعوت می‌نمود.
سفارش امام علی علیه السلام به مالک اشتر در رسیدگی به محرومان، نامه 53 نهج البلاغه. از خدا بترسید، از خدا بترسید در خصوص طبقات محروم جامعه، زمینگیران، نیازمندان، گرفتاران و دردمندان که هیچ چاره ای ندارند. همانا در طبقه محروم گروهی دست نیاز برمی دارند و گروهی نیازشان را طلب نمی کنند. پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای آنان معین فرموده. مبادا تکبر تو را از رسیدگی به فقرا باز دارد، که هرگز انجام کارهای مهم عذری برای ترک مسئولیت کوچکتر نیست. به امور محرومان بیشتر رسیدگی کن، زیرا دیگران آنان را کوچک می شمارند، به چشم نمی آیند و کمتر به تو دست رسیدند. برایشان از افراد امین خدا ترس و فروتن انتخاب کن تا پس از تحقیق امورشان را به تو گزارش کنند. از یتیمان خردسال و پیران سال خورده بیچاره که دست نیاز بر نمی دارند دلجویی کن، که مسئولیتی سنگین بر دوششان است. اگرچه ادای حقشان سنگین است، اما خدا آن را برای اهل صبر، طالب آخرت و آنها که به وعده پروردگار اطمینان دارند آسان می کند. بخشی از وقت خود را به نیازمندان اختصاص ده و شخصاً به امورشان رسیدگی کن. در مجلس عمومی با آنان بنشین و یارانت را از سر راهشان دور کن تا بدون اضطراب با تو سخن بگویند. درشتی و سخنان ناهموار محرومان را بر خود هموار کن و از آنان روی بر نگردان. تنگ خویی و غرور را دور ساز تا خدا درهای رحمت را به رویت بگشاید و پاداش اطاعت به تو ببخشد. آنچه به مردم می‌بخشی بر تو گوارا باشد، و اگر چیزی را از کسی گرفتی با مهربانی و عذرخواهی همراه باشد. در رفع مشکل محرومان طوری عمل کن که نزد خدا عذری داشته باشی، زیرا این گروه بیشتر از دیگران به عدالت نیاز دارد.
خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه های معرفت دینی رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور میتونین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم شنونده برنامه های رادیو دری باشید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دعوت میکنم که شنونده برنامه قرار بندگی باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست انگیز حساب مرحمت دنیا احساس قرار، مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام مهربانان و هم نشینان محفل بندگی، خوشحالم که امروز هم با دلی که از محبت شما عزیزان لبریز است در خدمت شما هستیم و شما هم مثل هر روز به موقع سر قرار همیشه من حاضر شدید. خوش آمدید به قرار بندگی امروز.
قرار
خدایا تو خود میدانی که بدترین درد برای یک انسان دور ماندن از حقیقت خیشتن و رها شدن در گرداب فراموشی و سردرگمی است. پس تو ای کردگار بی همتا، مرا یاری کن که به حقیقت انسان بودن پی ببرم تا بتوانم روز به روز به تو که